بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئلتون: مبدع هذا الخيار من حين العقد. بحث ما در خیار مجلس به این مسئله رسید که چون خیار مجلس محدوده، مبدع داره، غایت داره، اینا رو هم باید مشخص کنیم. مبدعش آیا عقده؟ اگر مبدعش عقد باشد که ظاهر نسم این رو میرساند، به اعتبار این چه ثبوت خیار بر عنوان البیع شده، البیعان بالخیار، هر وقتی عنوان البیع یعنی بایع و مشتری بر اینها صدق کند، خیار مجلس میاد. پس ظاهر نسم این است که خیار مجلس از حین عقده. در اقسام بیع، به غیر از بیع صرف و بیع سلم، مشکلی پیدا نمیشه. وقتی عقد خونده شد تا تفرق، این بایع و مشتری خیار مجلس دارن، مبدأش از عقد. عقدم ملکیت آورده، میتونه تا مجلس متفرق نشدن از مجلس، میتوانند عینی که منتقل شده به طرف مقابل اونو پس بگیرن، حق استرداد دارن و عینی که به خود اینها منتقل شده اونو پس بدن. هم از لحاظ معنای خیار مشکلی نداره که میتونن استرداد کنند، هم از لحاظ عنوان البیع مشکلی ندارند. پس از دو جهت اینجا هیچ مشکلی نیست، البیعان حکم خیار. اما در بیع صرف و بیع سلم، ربما گفته شده است که از این دو لحاظ اگر مبدع خیار عقد باشد مشکل پیدا میشه. اولا میدانید که در این دو قسم از بیع، ملکیت بعد تقابض و بعد القبضه، بیع صرف بعد تقابض، بیع سلم بعد قبض ثمنه. سلم یعنی پیش فروش، بیع سلف هم میگن، یعنی ثمن و نقد میده، مثمن بعدن نسیه است. مثلا ماشینی که پیش فروش میشه یعنی بیع سلم، بیع سلف. در پیش فروش شرط است که ثمن در مجلس داده بشود، نقدن پرداخت بشود. به همین خاطر این پیش فروش های ماشین و پیش فروش های آپارتمان بیع سلم و سلف شدنش مشکله، باید مباحثی روش انجام بگیرد که چه بیع میشه، چون نوعاً قسطیه، کل ثمن فی المجلس پرداخت نمیشه. با اینکه شرط بیع سلم این است ثمنش قبض بشه فی المجلس. در بیع صرفم شرطش این است هر دو طرف در مجلس قبض بشه، مثلا طلا و نقره رو خرید و فروش میکنن، هر دو باید فی المجلس نقد پرداخت بشه و ملکیت هم با عقد نمیاد، مثل سایر اقسام بی نیست با ایجاب و قبول ملکیت بیاد، ملکیت بعد این شرط میاد، یعنی تقابض فی صرف قبض و ثمن فل سلام. خب اینجا دو تا بحث مطرحه. اولا آیا شخصی که این دو بیع خونده هنوز قبض و اقبازی نشده، مثلا در بیع صرف، آیا بهش البیع میشه گفت؟ فروخت، خرید، هنوز ملکیتی منتقل نشده تا بگیم فروخت، خرید، صرفا ایجاب و قبول خونده شده، آیا بهش البیعان میشه گفت؟ به عبارت اخرى سوال اینه، آیا تقابض در بیع صرف جزء العقد، جزء بیعه؟ تا تقابض نشود هنوز بیعی نصورت نگرفته، یا شرط بیعه؟ بیع به شرط تقابض صورت میگیرد، پس اگر اینها باشند البیعان صدق نمی کنه. از لحاظ دیگر هم، این از لحاظ موضوع خیار مجلس، از لحاظ حکم خیار مجلس، آخه به فرض البیعان صدق کنه، میخوان فسخ کنن، چه کار کنن قبل تقابض؟ هنوز ملکیت چه منتقل نشده، استرداد لا معناله. پس چون استرداد لا معناله، خیار مجلس قبل تقابض لا معناله در بیع صرف، در بیع سلم هم قبل قبض ثمن لا معناله، چون هنوز ملکیت منتقل نشده چه بهش بگیم تو فسخ کن، استرداد کن، اونی که منتقل شده از تو به طرف مقابل اونو استرداد کن، هنوز منتقل نشده چه. به همین خاطر اینجا بین فقها اختلاف شده، آیا در بیع صرف و سلم خیار مجلس از کجا شروع میشه؟ آیا خیار مجلس از عقد شروع میشه؟ این دوتا مشکل داره، هنوز البیعان صدق میکنه به اونها یا نه؟ عقد قبل تقابض فرض کنید، یا از لحاظ دوم حق استرداد چه لا معناله، هنوز چیزی منتقل نشده، صالبه به انتفاع موضوع است. به همین خاطر بعضی گفتن خیار مجلس در این دو بیع بعد تقابض و اقباض، نه بعد العقد. اینم چه خلاف ظاهر ادله است، ظاهر عدله این است خیار مجلس مربوط به عقده، از عقد شروع میشه مبدأش. مرحوم شیخ آخر یه نکته میگه، من اونو اول میگم. اولا این نکته بین پارانتز شد از شیخ نیست، البیعان صدق میکنه، چون این تقابض شرط شرعیه، از اضافات شرع بیع. در عرف تقابض شرط بیع نیست، شرط عرفی نیست، شرط شرعیه. به همین خاطر قبل از تقابض هم اینا خرید فروش شردن. اصلا در عرف ما نگاه کنیم به این تقابض اصلا نگاه نمی کنم، میگم فروختم خریدم، پس بیار به من تحویل بدونم، میگه تو هم بیار به من تحویل بده. لاچن شرع اومده یه اضافاتی به این بی انجام داده، گفته اگر تقابض نشه ملکیت نمیشه. پس بی صدق میکنه. البیعان اگر مراد از البیعان بیع عرفی باشد، البیعان صدق میکنه. این قسمت اول. قسمت دوم، خیار متعلق به عقده، عقد رو به هم میزنه. عقد هر مقدار برد داشته باشد همون مقدار رو به هم میزنه. یادتون هست من در جلسات قبل یه نکته عرض کردم خدمتتون که بی سه مرحله داره: صحت تأهلی، صحت بالفعل، لزوم. مثلا در بیع فضولی با عقد خوندن صحت تأهلی میاد، با اجازه مالک صحت بالفعل میاد، بعد با انقضای مثلا مجلس یا اسکات خیارات لزوم میاد. این سه مرحله. در بعضی بیع‌ها اون مرحله اول و دوم یکیه. مثلا یک دو تا اصیل که فضولی نیستن با هم خرید و فروش میکنن، با همین ایجاب و قبول هم صحت تأهلی و هم صحت بالفعل دو تا با هم میاد، چون عقد خونده شده، عقد هر دو است، عقد دو هما هست، با رضایت هست، تجارتن ترازن در یه مرحله درست شده. در فضولی در دو مرحله این درست میشه که عقد اونها بشه و رضایت تأمین بشه، هم اسناد عقد به مالکین و هم رضایت. اما در فضولی این در دو مرحله اتفاق میفته. در بحث تقابض در بیع صرف و بیع سلم هم همین رو تطبیق کنید. در اولین مرحله وقتی عقد خوندن، تا تقابض فی المجلس نشده، چون در بیع صرف شرط صحت، شرط نقل و انتقال تقابض، این عقد خونده شده هنوز درهم و دینار رو به هم ندادن، مشکلی نداره، اون مرحله اول تأمین شده، صحت تأهلی. وقتی تقابض شد، قبض و اقباض شد، صحت بالفعل. بعدم اگر خیارات مجلس اسکات کردن میشه لزوم، خیاری نداشته باشن بازم با این تقابض میشه لزوم. خب پس عقد بی این سه مرحله رو دارد. در هر مرحله‌ای در مجلس خیار مجلس رو اعمال کنند، همون مرحله رو خراب میکنه. در بیهای عادی اگر خیار مجلس رو اعمال کنند، یعنی این چون در بیهای عادی دو مرحله یک جاست، یعنی این میشه باطل دیگه. شما حق استرداد داشتید، استرداد کن، چون عین به او منتقل شده بود، برگردوند اینو. اما در بیع صرف چون حق استرداد هنوز مطرح نیست، ملکیتی منتقل نشده، این صحت تأهلی رو به هم میزنه، یعنی این عقد دیگه قابلیت نداره به مراحل بعدی بیاد. شما ایجاب و قبول رو شخوندید، حق دارید معامله رو به هم بزنید، فسخ کنید. اگر معامله رو فسخ کردید، یعنی این بی این عقد از صحت تأهلی خارج میشه، دیگه با تقابض هم مرحله دوم نمیاد، چون عقد شد بی اثر، عقد شد لغو. اگر خیار مجلس اعمال نمی کردی، عقد اون مرحله اول خودش رو گذرانده بود، صحت تأهلی خودش رو گذرانده بود، اون تقابض هم بهش اضافه میشد، میشد صحت بالفعل. شما با خیار، اعمال خیار، اون صحت تعهدی رو از این عقد گرفتی دیگه، اینجا به معنای استرداد نیست. پس اگر ما متعلق خیار رو عقد بدانیم، مسئله حل میشه. در بیهای عادی وقتی عقد رو به هم زدی، استرداد میاد چون ملک منتقل شده بود. در عقدهای صرف و سلم، عقد رو به هم بزنی قبل تقابض، استردادی نمیاد چون منتقل نشده. لغویت عقد بیاد، صحت تعهدی عقد از بین میره. این آخر کلام مرحوم شیخه. اما اومده اول شیخ یه تقسیماتی کرده که آیا در بیع صرف و سلم، قبض و تقابض واجب تکلیفیه یا واجب وضعیه؟ این تقسیم رو دقت کنید. ببینید، ما وقتی معامله میکنیم، این کتاب رو به شما فروختم در مقابل 10,000 تومان. در بیهای معمولی وقتی ایجاب و قبول خونده شد، دیگه نقد انتقال شد، به شما یه دستور دیگری میدن: اوفو بالعقود، وفا به این عقد کنید. چون در مضمون عقد تملیک این بود به دیگری، ملک غیر رو بهش بدید. شمای بایه باید مبی رو به مشتری بدید، شمای مشتری باید ثمن رو به بایه بدید. وفا به عقد، این تحویل تسلیم از باب وفا به عقده، چون ملک طرف شده. در بیع صرف هنوز ملک طرف نشده، چون با تقابض ملک طرف میشه. به این معنا وفا به عقد معنا نداره. به این معنا بگیم ملک طرفه، از باب این که ملک طرف رو باید تسلیم خودش بکنی، وفا به عقد کن، چون ملک طرف هنوز نشده، با تقابض تازه ملک طرف میشه. خب اینجا قبض و اقباض، یه احتمال این است شرط صحت هست و وجوب تکلیفی نداره. خب اینجا اگر شرط صحت است و وجوب تکلیفی ندارد، خیار مجلس به معنای استرداد به مشکل میخوره. اینجا هنوز منتقل نشده به طرف، چون تقابض بشه به طرف منتقل میشه. شما خیار مجلس اعمال کنید، چه کار میخواید بکنید؟ استرداد عین هنوز به او منتقل نشده تا استرداد عین. مگر اون آخرین کلامی که توضیح دادم، نه، اینجا استرداد عین نیست، صحت تعهدی رو به هم میزنم، خراب میکنم. اونو فعلا بین پرانتز باشه. خب پس قبض و اقباض اگر شرط صحت باشد، وجوب تکلیفی نداشته باشد، اینجا خیار مجلس مشکل میخوره به اون معنا، به معنای استرداد عین. اما اگر قبض و اقباض واجب تکلیفی هم باشه، شما یک فایده‌ای برای خیار مجلس هم دارید. درسته استرداد عین نداره، چون هنوز به ملچو منتقل نشده، اما فایدهش اینه: اگر فسخ کنید، گناه نکردید، معصیتی اتفاق نیفتاده اگر به طرف ندید، چون همراه با عقد وجوب قبض و اقبازم اومده. چون یجب بر تو تقابض، وقتی شما درهم و دینار رو با هم فروخته اید، همراه با فروش درهم و دینار یه وجوبی که برای شما اومده. چون وجوب اومده، اگر ندهید، تقابض نکنید، فقط این نیست باطل میشه، گناه هم کرده اید، معصیت هم هست. با فسخ، یعنی اعمال خیار مجلس، این معصیت از بین میره دیگه، عقد و بر شما واجب نمیشه، اقباز بر شما واجب نمیشه، قبض. مرحوم شیخ این گونه اول بحث کرده. میدونی چرا این گونه بحث کرده؟ تا خیار مجلس رو از لغویت خارج کنه، چون خیار مجلس رو اول به معنای حق استرداد معنا کرده بود، از لغویت خارج بشه. میگه لغو نیست، پس شما اعمال خیار کنید این وجوب تکلیفی از بین میره. وقتی وجوب تکلیفی از بین رفت دیگه بر شما واجب نیست، ولو عقد خونده شده، ایجاب و قبول خونده شده، بر شما واجب نیست تقابض. فقط میمونه اینجا این نکته، چه این وجوب قبض و اقباض از کجا استفاده میشه؟ چون در سایر عقدها استفاده وجوب و قبض و اقباض آسانه. بگیم چون ملک غیره به طرف بده، چون با ایجاب و قبول ملکیت اومده، شما تسلیم میکنید ملک غیر را به خودش، پس یجب بر تو اقباض، چون ملک غیره، تصرف در مال غیر میکنی اگر نجه بداری. وفا به عقد از راه این که ملکیت منتقل شده راحته، اما اینجا وفا به عقد از هنوز ملکیت منتقل نشده، تا من وفا به عقد بکنم. مرحوم شیخ میخواد بگه چه نه، حکم تکلیفی اینجا اومده، قبض و اقباض از اوفو بالعقود اومده و ارتباطی نداره به ملکیت. شما باید بر تو واجبه این مال رو چه فروخته ای ولو هنوز منتقل به او نشده به او اقباض کنی، اقباض کنی تا منتقل بشه، اقباض کنی تا بلکه او در بیاد. این وجوب تکلیفی اومده، چون این وجوب تکلیفی اومده خیار مجلس رو اعمال کنن این وجوب از بین میره. پس از راه اوفو بالعقود میخواد وجوب تکلیفی استفاده کند بدون اینکه ملکیتی اومده باشد. این یه مقدار سخته استفاده او از اوفو بالعقود صرف حکم تکلیفی بدون اینکه ملکیتی اومده باشد. وفا با ملکیت راحته، چون ملک طرفه وفا کن یعنی تسلیم کن، اما اینجا ملک طرف نیست، ولیکن حکم صرف حکم تسلیم کن اومده. اون وقت باید بدیم اینا احکام جدایی هن، تعهدهای جدایی هن در داخل اوفو بالعقود. یکی از تعهدها صرف اقبازه ولو ملکیت نیومده. این مباحثش دیگه مفصل میشه. مرحوم شیخ اول میخواست با بحث استرداد این مسئله رو حل کنه، به همین خاطر این تقسیم بندی رو کرده چه آیا حکم تکلیفی قبض و اقباض هست، اگر هست خیار مجلس حتی به معنای استرداد این لغو نیست، سالب به انتفاع موضوع نیست. درست حکم وضعی نمیاره، استرداد این منتقل نشده تا بتوانی این حق استرداد این معنا کنیم، اما حکم تکلیفی رو خراب از بین میبره، وجوب رو از بین میبره این خیار مجلس، اعمال خیار مجلس. اول از این راه وارد شد، ولیکن بعد از راه دیگری که اون راه بهتریه و سر اون راه همین است، خیار به عقد میخوره. عقد سه مرحله داره، در هر مرحله عقد هست با اعمال خیار اون مرحله رو خراب میکنی، فسخ میکنی. میفرماید مبدأ هذا الخيار من حين العقد، مبدأ این خیار از حین عقد. لأن ظاهر النص، چرا از حین عقده؟ بجه چون ظاهر نص ما البیعان دیگه، کون البیع علت تامتن، این بیع علت تامه است. اینجا هم با ایجاب و قبول بیع عرفی صورت گرفته، البیعان صدق میکنه. خب و مقتضاه، مقتضای این نص، چون نص البیعان گفته در کل اقسام بیع اطلاق داره، چه ظاهر الفتاوا مثل ظاهر فتاوای فقها چه اطلاق داره، مقتضای نص مثل ظاهر فتوای فقها شمول الحکم للصرف و السلم، این حکم خیار مجلس برای صرف و سلم هم هست قبل القبض، هنوز قبضی صورت نگرفته برای اینا هم هست، چون گفتیم مبدع این خیار از عقده. ولا اشکالفی، شیخ میگه اگر ما قائل به وجوب قبض و اقباض بشیم اشکالی نمیاد، لغویت نمیاد. ولا اشکالفی، اشکالی در این شمول نیست، یعنی اینکه خیار مجلس در صرف و سلمم باشه و از حین عقدم باشه. لو قلنا به وجوب تقابض فی المجلس فی الصرف و السلم وجوبا تجدیدیا، اگر ما قائل بشویم که واجب است تقابض در مجلس در بیع صرف و سلم به شکل وجوب تجدیدی نه فقط وضعی، یعنی یه وقت میگیم شرط صحت بیع اگر تقابض نشه بیع باطله، اما وجوبی در کار نیست، من میتونم تقابض نکنم بیعو باطل کنم. یه وقت میگیم نه، وقتی عقد خونده ای این تعهد داده ای چه به اقباض طرف بدی، پس واجبه بر تو اقباض، ولو با اقباض بعدن ملکیت میاد. میگه اگر قائل به وجوب تکلیفی بشیم اشکال نداره، این خیار مجلس لغو نیست. خب فقط این نکته میموند که از کجا این وجوب تکلیفی رو میتونیم اثبات کنیم. میگه اما للزوم ربا، یا به خاطر اینکه ربا لازم میاد که مرحوم علامه حلی از این راه وجوب رو استفاده کرده، کما سر رهبهی فی صرف تذکره، در بیع صرف تذکره تصریح کرده. البته این لزوم ربا دلیل خاص از مدعاست، ما مدعام این هسته در بیع صرف و سلم اقباض واجبه، اما دلیلی چیشون میاره؟ اولا مربوط به صرف به سلم نیست، به صرفی هم هست که متجانس باشد، هم جنس به هم فروخته باشد، مثلا طلا به طلا فروخته باشد، نقره به نقره فروخته باشد، اونجا ربا میاد. اگر طلا به نقره فروخته باشد یعنی هم جنس نباشد، اصلا ربا نمیاد که به خاطر اینکه ربا لازم میاد بگیم واجب تقابض، فقط در همجنسه. چرا؟ تحلیلش هم اینه، ایشون میفرماید اگر مثلا طلا به طلا فروخته شده، طلاهای کهنه خودت رو اووردی به زرجر، اونو میدی طلای جدید میخوای بخری، اینجا باید فل مجلس تقابض بشه. چرا؟ چون اگر فل مجلس تقابض نشه، فرض کنیم یکی داد اون یکی هنوز نداده، بعد از مجلس یه ماه بعد میخواد بده، خب چون للعجله گستم من السمن، چون برای مدتم سهمی از سمن هست، انگار این طرف 10 گرم طلا داده به شخص نقدن، اون آقا 10 گرم طلا رو برگردونده، درسته، اما این آقا فقط 10 گرم طلا نداده، 10 گرم طلا همراه با 1 ماه مهلت، این زیادت حکمی است، به همین خاطر ربا لازم میاد. البته فقط اینجاست، دلیل اینه، ولیکن مدعا هم صرفه هم سلمه هم تمام صرفه است، چه هم جنس چه غیر هم جنس. ایشون میگه یا این از این وجوب تقابض استفاده شده و اما لوجوب الوفا بالعقد، یا از همین آیه اوفو بالعقود وفا به عقد، یه معناش این است به اقباز طرف در بیاورید ولو به ملکیتش هنوز نیومده به اقباض طرف در بیاورید. این مقدار خیلی سخته. در بیهای معمولی راحته، میگیم احل الله البی یعنی نقل و انتقال امضا شده از طرف شر. وقتی نقل و انتقال امضا شد اوفو بالعقود راحته، ملک طرف رو به طرف بدید و وفا کنید به این تملیکی که کرده اید. ولی در صرف هنوز این تملیک نشده، لاتن صرف حکم تچلیفی به اقباز طرف بیاورید اومده از اوفو بالعقود. و این لم یکن به نفسهی مملکن، ولو این عقد به تنهایی ملکیت آور نیست، در این حال این حکم تچلیفی هست. خب اینجا اشکالی پیش نمیاد چه خیار مجلس از اول هم باشه. چرا نمیاد؟ این لعنه دلیل لا اشکالفیه. چرا اشکال نمیاد؟ لعنه سمرت الخیار هینه از این جواز الفسخ. چون ثمره خیار این میشه که تو میتونی فسخ کنی این عقدو، و وقتی فسخ کرده این وجوب تچلیفی از بین میره. فلا یجب التقابض، پس لغو نیست. درسته استرداد عینو نداری، اما وجوب رو چه از بین میبری، معصیت دیگه صورت نمیگیره، پس لغوی در کار نیست. اما لو قلنا به عدم وجوب التقابض، اما اگر قائل شدیم که نه آقا تقابضی واجب نیست، این ملکیت نیومده، تقابض زمانی واجب است که اول ملکیت بیاد، بعد از ملکیت وجوب تچلیفی میاد. اینجا تقابض شرط صحت وجوب تچلیفی ندارد و جواز تجریحی لو گلنا به عدم وجوب و به جواز ترچید. میتونی تقابض رو ترچ کنی، معصیتی انجام نداده ای، الی تفرق، تا مجلس به هم بخوره. اگر این کارو کردید اون عقدی که خونده اید میشه باطل دیگه، المبتل للعقد، عیب نداره. شما حق داری عقدو باطل کنی در بیع صرف و سلم، چون وجوب تچلیفی اقباض و قبض نیومده. اینجا اگر ما این گونه قائل بشویم، ففی اثر العقد خفاء، این خیار مجلس فی اثر الخیار چه اثری پس داره؟ اینجا اثرش خیلی پنهانه، یعنی اثر ظاهری دیگه نداره. چون فسخ کن، خب فسخ میکنی، استرداد این چه معنا نداره چون هنوز منتقل نشده. فسخم بکنی متفرقم میشد باطل میشد، یعنی تو فسخم نمی کردی، خیار مدس هم نداشت، با تفرق به خاطر اینکه تقابض نشده بی باطل میشد. اینجا چه فایده ای داره؟ میفرماید لأن المفروض، چون فرض این است، چون اصلا معنای بیع صرف در شرع اینه، بقاء سلطنت کل من المتعاقدین علی ملکه، هر کدام از متعاقدین هنوز سلطنت بر ملک خودشون دارن، هنوز نقل و انتقالی صورت نگرفته، و عدم حق لأحدهما فی مال الآخر، هیچ کدام از این دو در مال دیگری حقی ندارن. فرض اینه. مرحوم شیخ این حرفو که من آخر اول توضیح دادم الان میگه، و یمکن ان یکون اثر الخیار، ممکن است اثر خیار این باشه، خیار به معنای استرداد العین نباشه تا با دنبال فایده بگردیم این خیار لغو نشه، اثر خیار اینه، خروج العقد به فسخ ذل خیار، این عقدی که خونده شده هنوز ملکیت هم نیاورده، این عقد با فسخ ذل خیار چه از طرف بایه چه از طرف مشتری، با فسخ او از قابلیت لحوق قبض خارج میشه، صحت تأهلیش خراب میشه، اون قبضی که مملکه دیگه نمیتونی، وقتی فسخ کردی این عقدو ولو تقابض فی المجلس هم بشه این بی اثره، چون عقدی دیگه نیست، عقدو فسخ کردی. فلو فرزه، مثلا یه مثال دیگه بزنیم، یه فردی با شرط سقوط خیار، شرط سقوط خیار بیعی کرده، عقدی کرده. خب چون به تو به شرط سقوط خیار المجلس، اونم گفته قبل تو به شرط سقوط خیار المجلس، دیگه اینجا خیار مجلسی در کار نیست. هی فسخت هم بجه، نه این عقد از لغویت نمیفته. چرا؟ چون اون عقد و چیزی که از لغویت عقد و بی اثر می کرد اونو اول ساقط کرده. فلو فرض اشتراط و سقوط الخیار فی العقد، اگر فرض بشود چه شرط چه خیار شرط این بشه، این شرط بشه چه خیار ساقط بشه در عقد، با این شرط بی بشه، لم یخرج العقد به فسخ المشروط و علیه ان قابلیت تأثیر، این عقد با فسخ کسی که بر او شرط شده از قابلیت تأثیر نمیافته، چون هی فسختو هم بجه این فسختو بی تأثیره. چرا؟ چون اول با عقد به این شرط که فسختوی تو بی تأثیره از شروع شده. پس از اینجا معنای دوم برای خیار پیدا شد، خیار حق استرداد نیست، معنای دومش خیار قابلیت عقد رو چه مملک باشد با شرط قبض، این قابلیت رو به هم میزنه. به عبارت فنی این اعمال خیار صحت تأهلی رو به هم میزنه. خب آیا اینو گفتن؟ میگه من سه تا نمونه برای شما مثال میزنم که ببینید گفتن. اینا دیگه آسانه، سه تا نمونه برای گالف تذکره مرحوم علامه، اینا تایید این فرمایش دومشه. در تذکره فرموده لو تقابضا فی عقد صرف، اگر اینها در عقد صرف قبض و اقباض کنن، ثم اجازا فی المجلس، سپس در مجلس به هم اجازه بدن. منظور از اجازا یعنی اسکتا خیار مجلس هما، اجازه مالک به عقد، چون عقدو خوندن دیگه، اجازه مالک به عقد به اون معنا که با رضایت عقد من دادم، اجازه دادم معناش نیست، فضولی نیستن جه. اجازه یعنی اسکات خیار، این کنایه از اسکات خیار. ثم اجازا فی المجلس یعنی اسکات خیار کنن در مجلس، لازم العقد، عقد لازم میشه. و این اجازا قبل التقابض، اما اگر قبل از تقابض اجازه بدن، یعنی هنوز قبض و اقباض صورت نگرفته، خیار مجلسشون رو اسکات کنن، بازم فچزالش عقد لازم میشه، هنوز ملکیت نیومده ها، ولی عقد لازم میشه، دیگه نمیتونن به هم بزنن. و علیهما التقابض، بر عهده اینها میاد تقابض، دیگه اینجا تقابض میشه واجب، چون اسکات کردن حق خیارشون رو. فإن تفرقا قبل، اگر قبل از تقابض اینا هر دو متفرق شدن، انگار به وجوب عمل نکردن، میجایبی نداره، اگاله است، این انفسخ العقد از باب اگاله. اما ان تفر ثم، اینو توضیح میده تفرقا را، ان تفرقا ان ترازن، اگر هر دو با رضایت متفرق شدن بدون اینکه تقابضی بشه، لم یحکم به اسیانهما، ما حکم نمی کنیم که اینا معصیت کردن. اما فا این انفرد احدهما بالمفارقه، اما یکی اگر به تنهایی بدون این چه اقباز کند از مجلس متفرق شد، اینجا اصا، چون دیگه این خیار مجلس اسکات شده، فرضینه، خیار مجلسی در کار نیست، پس بر تو واجب است چه به طرف اقباز کنی، ولو با اقباض ملکیت بعدم میاد، ولیکن چون خیار مجلس نداری عقد شده لازم، تو هم که متفرق شدی بدون این چه اقباض کنی معصیت کرده ای. و فت دروس. در دروس ببینید دیگه این قسمت ها رو بخونیم نمونه ولو دیر شده. و فت دروس یسبت خیار المجلس، خیار مجلس ثابت میشه. فس صرف تقابضا اولا، میگه فرق نمیکنه، قبل تقابض هم خیار مجلس هست. فإن التزم بهی قبل القبض وجب التقابض. فقط نکته این است اگر ملتزم بشن به مجلس به عقد، ملتزم به صرف عقد بشن قبل از قبض، منظور از التزام به صرف قبل از یعنی اسکات خیار مجلس کنن، وجب التقابض دیگه اونجا واجب میشه تقابض. چرا واجب میشه؟ چون تبدیل میشه به عقد لازم، دیگه خیار مجلسی در کار نیست تا عقد جایز بشه. فلو هرب احدهما عصا، اگر یکی فرار کرد واجب رو انجام نداد، این اسیان کرده، حکم تچلیفش اسیانه، اما دیگه انفسخ العقد، از باب این که مجلس تقابض نشده شرطیت داره تقابض برای ملکیت، یا جزئیت داره تقابض برای ملکیت، ده تقابض فی المجلس. این از لحاظ حکم وضعی هم عقد باطل میشه ولو طرف معصیت کرد. اما ولو هرب قبل الالتزام فلا معصیت، اما اگر اسکات خیار نمیچرد از مجلس فرار میچرد، این ابی نداره، معصیتی نچرده چون انگار اعمال خیار کرده. و یحتمل و قویین عدم الاسیان مطلقاً. بعد مرحوم شهید اول یه احتمال دیگر میگه، اصلا در این بیع صرف هیچ وقت قبض و اقباض واجب نمیشه، احتمال داره عدم الاسیان مطلقا، چه اسکات خیار کرده باشد قبل از تقابض چه نکرده باشد. لان للقبض مدخلا فی اللزوم، چون احتمال این است نه، هیچ وقت تا قبض نشده این عقد لازم نمیشه، حتی اسکات خیارم بکنی از جهت خیار لازم شد، من جهت اسکات خیار مجلس، اما در بیع صرف یه خصوصیتی است، تا تقابض نشده مطلقا لازم نمیشه. لان للقبض مدخلا فی اللزوم فله ترچه، این حق ترچه قبض داره تا لازم نشه و ملکیت نیاد. و صرح الشیخ ایزن فی المبسوط، مرحوم شیخ طوسی همچنین در کتاب مبسوط صراحتا فرموده به ثبوت تخایر فی الصرف قبل التقابض، چه در بیع صرف هم این تخایر هست، منظور از تخایر یعنی خیار، دو تا خیار مجلس، یه خیار برای مشتری یه خیار برای بایع هست حتی قبل القبض. اینها نشون میده که این بزرگواران معتقدن خیار مجلس برای بیع صرف از حین عقده، از مبدأ عقده. خب ما تبیینی چه کردیم؟ اون تبیین این بود که خیار مجلس قبل از تقابض به معنای بطلان و لغویت صحت تعهلی ممکنه باشه، نه استرداد. و به ما ذکرنا، از بیانی که ما کردیم، یظهر الوجه فی کون مبدع الخیار للمالکین الحاضرین فی مجلس عقد الفضولی، این ظاهر میشه که مبدع خیار برای حتی دو تا مالکی که حاضرن در مجلس عقد فضولی، از اونجا هم مبدع خیار روشن شد که آیا مبدع خیار عقد یا اجازه است. ممکنه بیاییم بگیم مبدع خیار عقدم ممکنه باشه، هنوز اجازه ندادن بتونن این مالچینی که حاضرن در مجلس عقد فسخ کنن از باب خیار مجلس. چرا بتونن فسخ کنن؟ صحت تعهلی رو خراب کنن. علل قول به ثبوت الخیار لهم، البته بنابر قول که ما برای مالکین خیار قائل بشیم نه برای فضولیین، من زمان اجازت هما علل قول به نقل و چزا علل کشف، از زمانی که اجازه دادن اینا بنابر قول به نقل، همچنین بنابر کشف، اینا بگیم از زمان اجازه است. یه احتمال این بود که این مالچین از زمان اجازه میتونن خیار فسخ و اعمال کنن. یه احتمال هم این است، نه ما احتمال کونهی من زمان العقد، این مبدع خیار از زمان عقد باشد. اما اگر از زمان عقد باشد قبل الاجازه، همین بحث میاد چه اگر این فضول مالک ها چه فضولی ها عقد براشون خوندن بخوان عقد و به هم بزنن از زمان عقد، عقدن و صحت بالفعل نیافته، نقل و انتقال نشده. با این بیان ما جواب داده میشود چه میشه اینا عقد و فسخ کنند، صحت تعهدی عقد و خراب کنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.